2265 2876. بسیار متشکرم از اینکه همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. افسردگی یک اختلال شایعه و موضوع برنامه امروز ما و این فرصت رو دارید که سوالاتتون رو از جناب آقای دکتر فربود فدایی، روانپزشک و استاد دانشگاه در این مورد بپرسید. آقای دکتر، یک سوال جدی پیش میاد، علت اصلی افسردگی چیست؟ چه بستری براش وجود داره که ایجاد میشه؟
افسردگی واژه ایست که در معانی مختلفی به کار میره. برای نمونه وقتی که فرد با ناکامی روبرو میشه، تاکسی گیرش نمیاد، خب افسرده میشه. اما این رو ما به عنوان بیماری حساب نمیکنیم. اگر دختر خانومی با این خبر مواجه بشه که فردی که به خواستگاری او آمده بود منصرف شده است، طبعا قصه میخوره دیگه و ما این انتظار رو داریم که برای مدتی او احساس ناراحتی بکنه. اینجا با افسردگی روبرو هستیم، منتها این یک افسردگی خفیفه. گاهی از اوقات فرد به خاطر خاطرات ناخوشایند گذشته ممکنه که خلقش تغییر کنه. برای نمونه دختر بچه‌ای مواجه میشه با اینکه مادر باید 2 هفته بیمارستان بره، نمیتونه مادر رو ببینه. احساسات متضاد و ناخوشایندی او رو احاطه میکنه که یکی از اونها افسردگی است. بعدها که با جدایی از یکی از افراد شاخص زندگی روبرو شد، همون احساس ناخوشایند قبلی به وجود میاد که به این افسردگی‌های روان نژندانه گفته میشه. ما میتونیم همدلی و همحسی داشته باشیم با کسی که این قبیل افسردگی ها رو داره، اما گاهی از اوقات فرد در نهایت سلامت و رفاهه و بعد میگه که من از زندگی لذت نمیبرم، زندگی پوچه، دلم نمیخواد زنده باشم. ما دیگه نمیتونیم وضعیت او رو بفهمیم و همدلی بکنیم. اینجاست که ما با افسردگی درونزاد و افسردگی عمده روبرو هستیم. و این همون چیزیست که حتما باید بشناسیم و درمانش بکنیم، چون همجور که عرض کردم 6% افراد بزرگسال جامعه در هر زمان مبتلا به این نوع افسردگی هستند. اما اون رو به حساب چیزهای دیگری میذارن، میگن خب اون شخصیتش اینجوریست برای نمونه، یا اینکه نگرانی هایی داره و حالا نگرانیاش برطرف بشه لابد حالش درست میشه، اگر او رو به سفر ببریم خوب میشه، اگر طلا و جواهر براش بخریم فرزند بهتر میشه، که نه، اینها تأثیری نداره. به دلیل اینکه چیزی در نظام فیزیولوژیک بدن تغییر کرده، همان موادی که ارتباط بین سلول‌های عصبی رو به وجود میارن و ما به اونها میانجی‌های عصبی میگیم، اینها دچار اشکال شدن، دچار کمبود شدن و اون وقت است که میبینید درمان چقدر معجزه‌آسا میتونه حال فرد رو بهتر بکنه. البته این که میگم معجزه‌آسا، نه این که فوری اثر کنه، گاهی 2 هفته 3 هفته طول میکشه، اما با رفع این عدم تعادل حال فرد خوب میشه کاملا. البته در افسردگی های خیلی شدید که در اون فرد فکر خودکشی داره یا غذا نمیخوره، اصلا ممانعت میکنه از خورنده شدن غذا، استفاده از شوک برقی هم نجات بخش زندگی است. در مورد افسردگی هایی که ما میتونیم دلیلش رو بفهمیم اما فقط از نظر شدت و طول دوره میگیم بیش از حده، اونجا میتونه روان درمانی هم مفید باشه. اقدامات مشاورتی و حمایتی هم میتونه کمک بکنه به فرد، که همه اینها رو ما باید در درمان مورد توجه قرار بدیم.
بسیار از شما متشکرم جناب آقای دکتر فربود فدایی، روانپزشک و استاد دانشگاه، مهمان خوبه ما هستند. خانم دکتر نظری هم در درس روزمون به همین موضوع میپردازند. افسردگی رو از یک منظر دیگر هم نگاه کنیم و بشنویم.
درس روز.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت، دکتر صدیقه نظری هستم، مشاور خانواده. موضوعی که امروز میخواییم بهش بپردازیم راجبه افسردگی و راه‌های پیشگیری اونه. خب افسردگی یک بیماری رایج سلامت روانی هستش که باعث احساس غم و اندوه مداوم در افراد میشه. عزیزان، این اختلال میتونه در نحوه تفکر، خواب، غذا خوردن و هر نوع عملکرد سیستم بدن از جمله میل جنسی تا احساس درد تغییر ایجاد کنه. خب احساس غم و اندوه یک واکنش طبیعی بدن به ناملایمات زندگی که در صورت کوتاه مدت بودن اون مشکل ساز نمیشه، اما فرد مبتلا به اختلال افسردگی علاوه بر این که به هر حال روحیه بسیار پایین و بی انگیزه ای داره، نسبت به انجام وظایف خودش چندین علامت بالینی دیگه هم خواهد داشت. از همین رو هستش که زمانی که ما علائم و نشانه های این بیماری بیش از 2 هفته طول بکشه، باید فرد سمت به حال متخصص روانشناس بره و در مورد افسردگی و تاثیرات اون بررسی لازم رو انجام بده. اما چندین راه برای جلوگیری از افسردگی وجود داره. اول اینکه به کیفیت و میزان خواب خودش افراد باید توجه بکنن. خواب خوب به اندازه و با کیفیت میتونه هم برای سلامت روح هم برای سلامت جسم مفید باشه. کم خوابی اثر بسیار منفی بر روی انسان میذاره. طبق یه قاعده کلی یک انسان سالم به 7 تا 8 ساعت خواب شبانه روز و مفید نیاز داره. برای یه خواب شبانه بهتره که قبل از خواب مدیتیشن بکنه، یک تشک راحت داشته باشه و از مصرف کافئین ها در بعد از ظهرها اجتناب بکنه. برای اینکه خواب خوب داشته باشه باید شبها زود به وقت خواب برن و صبح زودتر بیدار بشن و این باعث نظم خواب میشه و بهترین راه ثابت شده در پیشگیری از افسردگی محسوب میشه. دومی که برای جلوگیری از افسردگی باید رژیم غذایی مناسب داشته باشیم. چی بخوریم؟ عوامل تغذیه‌ای نقش بسیار مهمی در بروز افسردگی داره و کمبود برخی از مواد مغذی باعث افسردگی شدید و حالات بسیار بدی رو تشدید میکنه در افراد. یک رژیم غذایی سالم میتونه به پیشگیری از افسردگی و افزایش رفاه ذهنی کمک بکنه. به هیچ وجه بدون تجویز پزشک عزیزان دارو و قرص اعصاب مصرف نکنید. مصرف ویتامین B12، اسیدهای چرب امگا 3 ممکنه به تثبیت خلق و خو شما کمک بکنه. میوه، سبزیجات تازه، چای سبز، محصولات سویا، روغن‌های مفید مانند روغن زیتون، غلات کامل، ماهی باید در مصرف رژیم غذایی انجام بشه. در این حال مصرف بیش از حد کافئین ها و مواد دخانیات باعث تشدید افسردگی و اختلالات حاد روحی میشن و باعث افسردگی افراد. سوم، ورزش کردن یک معجزه برای درمان افسردگی هستش و همطور پیشگیری از اون. ورزش فواید بسیاری داره و گاهی میتونه داروی ضد افسردگی تلقی بشه. ورزش به ترشح هورمون شادی یعنی سروتونین کمک میکنه. دوچرخه سواری، تنیس، شنا، نیم ساعت پیاده روی روزانه به پیشگیری از افسردگی کمک میکنه. چهارم، پرداختن به علاقمندی ها، تفریح، شادی، اینو خیلی موثره عزیزان و جلوگیری میکنه از افسردگی. در مقابل خودکمبینی ها، کاهش اعتماد به نفس، کاهش رضایت از خویشتن، همه اینها باعث افسردگی میشن که افراد باید برن سمت علایق و صلاحیت خودشون و دنبال انجام کارها و هدفی که به اونها علاقمند هستن. پنجم، کنترل قند خونه تاثیر باور نکردنی برای جلوگیری از افسردگی داره. پژوهشگران معتقد هستند که تغییرات شیمیایی مغز که به علامت افسردگی دیابتی مطرح هست با افزایش احتمال ابتلا به افسردگی افراد مرتبط هستش. برای مثال آسیب‌های مغزی بر اثر نوروپاتی دیابتی یا انسداد رگ‌های خونی باعث افزایش احتمال ابتلا به افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت میشن. به همین دلیل توصیه میشه که برای پیشگیری از تشدید علائم افسردگی قند خون افراد کنترل بشه تا دیابت و پس از اون به افسردگی مبتلا نشن. دوستان عزیز و یاران همیشگی رادیو سلامت، خدمتتون عرض کنم در نتیجه گیری کلین که ما اگر خواسته باشیم جامعه سالمی داشته باشیم باید افراد سالم و با انگیزه و بدون افسردگی و با روحیه بسیار عالی در جامعهمون وجود داشته باشه و مسائل و مشکلات رو باید بررسی کنیم و اگر میبینیم مسائل و مشکلاتی در افراد وجود داره، در فرد وجود داره، در خودمون وجود داره، باید نزد روانشناس و متخصص بریم تا مسائلمون رو حل و فصل کنیم. با تشکر فراوان از شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت با شما خدافظی میکنم. روز و ایام خوبی رو براتون آرزومندم.
سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه با هم حرف بزنیم. موضوع برنامه امروزمون افسردگی است، یک اختلال شایعه در اون حد که عرض کردم ابتدای برنامه حتی بهش سرماخوردگی روانی هم گفته میشه. آقای دکتر فربود فدایی روانپزشک و استاد دانشگاه اینجا همراه ما هستن و در این مورد با هم گپ و گفت داریم. البته که شما هم با ما حرف میزنید از طریق 22 65 28 76.
با هم حرف بزنیم.
ما با توجه به دارو هم میخوریم ولی بازم هنوز این افسردگی رو داریم، استراب و نگرانی داریم، باید ادامه بدیم دیگه تا خوب بشیم یا نه؟ من الان نزدیک 6 ماه دارم دارو میخورم، یه داروی فشارم دارم، فشار خونم دارم.
همینه از آقای دکتر که اینهایی که افسرده میشن در سنین بالای 40-50 سال آیا فقط با دارو چی میشن یا ورزش هم موثره و مسافرت چقدر به اینا موثره؟ مسافرت رفتم به کسایی که غمگین میشن چقدر موثره؟
فرق بین بیتفاوتی و بیخیالی با افسردگی، چون افسردگی بیتفاوتن و بیخیالن یه حالت، همین حالت افسردگی هست یا نه؟
متشکرم از شما و اینکه با ما حرف میزنید آقای دکتر فربود فدایی و پاسخ کارشناسیشون به تماس‌های تلفنی.
خب این نکته رو من باید تأکید کنم که آن چیزی که به عنوان افسردگی گفته میشه یک مجموعه همگن نیست. گاهی از اوقات مشکلات زندگی موجب میشه که عاطفه فرد افسرده باشه. مثلا شرایط زندگی او، مسائل اقتصادی، زندگی کردن فرض بفرمایید با مادر شوهر برای نمونه که گاهی از اوقات ملاحظه عروسشون رو نمی کنن، این میتونه باعث افسردگی بشه. طبیعی که در اینجا میشه تغییراتی در محیط داد یا توصیه هایی کرد و در کاهش این قبیل عواطف افسردگی مؤثر خواهد بود. اما یک موقعی ما با بیماری روبرو هستیم، یعنی همه چیزهای زندگی فرد طبیعی، درست، خوب، اما او احساس غم و غصه میکنه و زندگی براش بی‌ارزشه. این همون چیزیست که ما به اون اختلال افسردگی عمده میگوییم و هیچ گونه راهنمایی، سفر رفتن، توصیه های غذایی نمیتونه این رو بهتر بکنه. حتما باید مورد درمان قرار بگیره، با دارو یا حتی عرض کردم با شوک برقی تا زندگیش نجات پیدا بکنه. در مورد برادر ارجمندی که فرمودند حدود 6-7 ماهی که دارو میخورن اما هنوز افسردگی و استراب دارن، نخست این رو باید عرض بکنم که داروها به فاصله کم تأثیر نمی کنه. گاهی از اوقات 2-3 هفته برای شروع نشانه های بهبود وقت لازمه و گاهی از اوقات دارو رو باید بیشتر کرد، تغییرش داد، داروی دیگری به اون اضافه کرد. بنابراین درمان رو حتما این برادر ارجمند ما ادامه بدن و 80% موارد افسردگی با این درمان ها بهبود چشمگیر یا کامل پیدا میکنه. البته باید بگم که حدود 20% از افسردگی ها مقاومه به درمان هستند که نیاز به توجهات ویژه‌ای دارند.
متشکرم.
آقای محترمی فرمودند افسردگی در کسانی که سنشون بالاتره چه وجهی داره. بعد عرض بکنم که در سنین بالا، نه در 40 و 50 سالگی که سنین بالایی نیست، فرض بکنیم در 70-80 سالگی اگر افسردگی باشه، نشانه های دیگری هم به اون اضافه میشه، من جمله حالت های بدگمانی اضافه میشه، گاهی از اوقات نشانه های روان پریشی، و خیلی از اوقات هم ممکن است که با بیماری های ناشی از زوال عقل اشتباه بشه. یعنی کسی که افسرده است ممکن است به نظر بیاد که آلزایمر گرفته، که اینها همه با معاینه دقیق، بررسی های مختلف جسمی، آزمایش ها و غیره قابل تفکیک از یکدیگر هستند.
آیا خود افسردگی میتونه پیش زمینه آلزایمر یا دمانس هم باشه یا خیر؟
بله، دیده شده است کسانی که دچار افسردگی هستند استعداد بیشتری برای ابتلا به سایر اختلالات روانی دارند و حتی ارتباط بین افسردگی با بعضی از بیماری‌های غدد داخلی هم از قرن پیش مورد توجه بوده، مثلا در مورد تیروئید، بزرگی تیروئید که به اون قنبات هم گفته می‌شد. یعنی تغییرات زندگی تأثیراتی داره روی این مسئله. و بعد عرض بکنم که مسافرت رفتن که فرموده بودن در این نوع افسردگی‌های شدید تأثیری نداره.
به ورزش و مسافرت اشاره داشتن.
بله، ورزش هم هیچ وقت نمیتونه جای درمان رو بر عهده بگیره. ورزش چیز خوبی است، به سلامت عمومی کمک میکنه، اما به معنی وسیله برای درمان افسردگی نیست، بلکه نیاز به درمانهای اختصاصی اون هست. شنونده ارجمندی فرموده بودن راجع به فرق بین بیتفاوتی و بیخیالی با افسردگی.
بله،
گاهی از اوقات فردی که احساس ناامیدی میکنه ممکنه که تلاش و فعالیت رو کنار بذاره. به این وضعیت میگن درماندگی آموخته شده، یعنی شخص میبینه که هر چقدر هم سعی و کوشش میکنه مشکلات زندگی او به پایان نمیرسه، که در اون صورت ممکنه یک حالت بیتفاوتی و کنار گذاشتن همه چیز برای او پیش
بیاد. خیلی از شما متشکرم. فکر می‌کنم تمام تماس‌های تلفنیمون پاسخ دادید. این اونم من پیامک بخونم، نظر شما رو بپرسم. گفتن که سلام عزیزان، آقای دکتر، من 63 ساله و مجرد هستم. زندگی رو دوست دارم، ولی به علت تجرد و تنهایی و اینکه چرا جهت جلوگیری از تنهایی به موقع نتونستم تصمیم بگیرم، و حالا منظورشونه که ازدواج کرده باشم. اگه من بتونم بقیه پیام رو هم بیارم عالی میشه. بله. و اینکه چرا نمیتونم به خاطر مشکلاتی که وجود داره بعضی از خواسته هام رو عملی کنم. زمان هم به سرعت میگذره، دچار غم و اندوه و به نوعی افسردگی میشم. نگران این هستم که این در آینده حادتر بشه. آیا ممکنه چنین اتفاقی بیفته یا خیر؟ از شما هم خیلی تعریف کردن، گفتم همیشه حرفاتون به دل میشینه.
اظهار لطف فرمودند. باید عرض کنم که سوال خیلی مهمی رو مطرح کردن. دیده شده است که میزان افسردگی در افراد مجرد 2 برابر افراد متأهل. یعنی در واقع ازدواج کردن یک اثر پیشگیری داره در مورد افسردگی. البته این رو هم باید بگم که گاهی از اوقات افرادی که افسرده هستند اصولا تمایلی به ازدواج ممکنه نداشته باشن، بنابراین یک تأثیر دو جانبه‌ای ممکنه داشته باشه. گفتگو کردن، امکان صحبت با دیگران، داشتن یک مصاحبه خوب، که همه اینا با ازدواج عملی میشه، نقش مهمی
با ازدواج خوب البته.
بله، نقش مهمی رو در کاهش افسردگی و پیشگیری از زمینه‌های افسردگی میتونه به وجود بیاره. و هیچ وقتم برای اینکه انسان از تنهایی خارج بشه دیر نیست. همونطور که فرمودید، یک ازدواج خوب میتونه به بهبود زندگی، چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت، کمک کنه.
خیلی ازت متشکرم. آقای دکتر، اینو شاید بد نباشه کم بازش بکنیم. اگر کسی دچار افسردگی هست، لزوماً با ازدواج حالش خوب نخواهد شد؟
نه اصلا.
این برداشت خدای نکرده اتفاق نیفته.
خیر، در واقع زمانی فرد باید ازدواج بکنه که مسائل و مشکلات زندگی او حل شده است، تا بتونه چیزی به شریک زندگیش بده. اگر کسی به خاطر رفع کمبود ازدواج بکنه، این چیز جالبی از آب در نمیاد. اما یکی از نتایج قهری ازدواج این است که فرد مصاحب و دوست و همراه و همدمی پیدا میکنه که در بیز مؤثره، نه فقط افسردگی.
خیلی از شما متشکرم. خب آقای دکتر، به ما گفتید که درمان اتفاق میفته، حالا مگر اینکه 20% از افسردگی های مقاوم به درمان باشن، ولی در اکثر آدم ها این درمان اتفاق میفته، خیلی کار سختی هم نخواهد بود. چگونه این مسیر آغاز میشه؟ ما اگر فرض میکنیم الان من به عنوان میترا بهرامی احساس میکنم نشانه های افسردگی که شما گفتید دارا هستم، مخصوصا خیلی چیزهاشو میتونیم هممون بگیم که آره من در طول زندگیم دارم تجربه میکنم، اما شما به ما گفتید اگر زمان دار باشه، اگر از یک زمان مشخصی بیشتر باشه، ما به این اختلال میگیم نه اون عاطفه ای که درگیر شده و شاید کمی دچار افسردگی عاطفی باشیم، اگر چنین باشه چه کار باید بکنیم؟ از کجا باید شروع بکنیم؟ مسیر درمان برای ما چگونه خواهد بود؟ اطرافیانمون چه کمکی میتونن بکنن؟
نخستین مسئله این است که ما بین افسردگی که ناشی از عوامل روانشناختی است با افسردگی که ناشی از علل عضوی است تمیز قائل بشیم.
بله.
یکی از کارهایی که روان پزشک انجام میده اینه که ببینه نشانه های افسردگی که در این فرد دیده میشه آیا به خاطر مشکلات مغزیه یا اینکه افسردگی اولیه است. برای نمونه یک قده مغزی در نیمکره چپ طرف به چپ در ناحیه پیشانی با نشانه های افسردگی ممکنه تظاهر پیدا بکنه و اگر شخص آگاه نباشه فکر میکنه که بله این فرد خلقش افسرده است. نخیر، این قده باعث شده. بنابراین معاینه بیمار پرسجو راجع به مسائل پزشکی و اهمیت داره. و یا فرض بفرمایید که اختلالات قده تیروئید من جمله کمکاری تیروئید میتونه به صورت افسردگی تظاهر پیدا بکنه و یا غدد فوق کلیه و خیلی بیماری های دیگه. بنابراین نخستین مسئله ما این است که این نشانه های افسردگی که میبینیم، این خلق افسرده، ناتوانی در توجه و تمرکز، آیا واقعا ناشی از یک افسردگی اولیه است، یعنی خود به خود ایجاد شده، یا ثانویه است به یک بیماری دیگر؟
بله.
نکته دوم این است که آیا بیمار ما نیاز به بستری دارد یا ندارد. چون بیماری که فکر خودکشی داره یا بیماری که از خوردن غذا امتناع میکنه، این باید حتما بستری بشه. بعضی از انواع درمان هم نیاز به بستری داره، مثلا درمان با الکتروشوک. و بعد هم نحوه درمان، همونجور که عرض کردم، افسردگی هایی که ناشی از علل اجتماعی باشه اونها میتونه به وسیله مشاوره و روان درمانی هم نتایج خوبی به دست بده، که البته در این موارد دارو هم باز میتونه کمک بیشتری به بهبود فرد بکنه. اما در مورد افسردگی های متوسط و شدید حتما نیاز به درمان دارویی هست، چون همونجور که عرض کردم افسردگی میتونه تمایل به قطع زندگی رو هم به وجود
بله.
شخص آرزو میکنه میگه کاش نبودم، کاش نباشم. و اگر فرد یک مقدار تکانشوری هم داشته باشه، یعنی نتونه در برابر انگیزه های درونیش مقاومت کنه، ممکنه واقعا در یک لحظه اقدام به کاری بکنه که غیر قابل برگشت.
خیلی ازتون متشکرم. یه سوال به ذهنم رسید آقای دکتر، تا یک دقیقه که فرصت داریم، آیا ممکنه ما در خانوادهمون کسی رو داشته باشیم که سابقه افسردگی داشته باشه و احتمالش برای ما افزایش پیدا کنه؟
بله، یعنی در واقع در افسردگی عمده ژنتیک هم نقش عمده ای رو بر عهده داره. در اختلال خلق دو قطبی که یکی از قطباش افسردگیست، ژنتیک نقش اول رو اصلا بر عهده داره، اما در اختلال افسردگی عمده، یعنی زمانی که افسردگی از درون سرچشمه میگیره، ژنتیک هم بسیار مهمه. بنابراین بررسی سوابق خانوادگی هم به تشخیص ما به گزینش نوع درمان میتونه کمک کنه.
بسیار ازتون متشکرم. آنچه که من از شما آموختم اینه که وقتی ما نشانه های بارز افسردگی رو در فردی به صورت بلند مدت داریم میبینیم، اولین اقدام بررسی کامل برای دلیل ایجاد اون موضوع و بعد هم مسیر درمان.
همینطوره که میفرم.
بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر فربود فدائی، روانپزشک و استاد دانشگاه، همراه خوب ما در برنامه امروز بودند. ممنون که ما رو میشنوید و ممنون که نظرتون رو به دوستان خوبم در روابط عموم به همراه میهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر فربود فدائی، همی همکاران خوبم در با هم حرف بزنیم، و اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. من میترا بهرامی هستم. ممنون که بار شنیدید. خدا نگهدار.
اون باغبان چیره‌دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهال‌های برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سال‌های متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه اونها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده‌اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر. آزادگان، نماد مقاومت در جهان، از ایران، تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
لحظات شبانه بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزومندیم و تشکر میکنیم از اینکه همراه و همقدم هستید با برنامه‌های رادیو سلامت.
چیز میرسد بی وقفه بی تو زد باران یاد تو رگبار هرچه در